نود دلارا ماشالله امروز فروپیمونه فیسبوک، والا حضرت، پژمان، مینا، شهلا، تونی، انسی، بر بچه هایی هم که توی فیسبوک هستند ایمیل و اسمس هم خواهم خوند. اما میخوام راجع به حرف ها و عمل های مسئولین صحبت کنم. راستش فکر میکنیم توی مسئولین فعلی کشور ما چند تاشون از نظر قدرت بازیگری توانایی بازی تو فیلم های هالیوودیو دارن و اگه ریخت و قیافه و لباس رو در نظر نگیریم این عزیزان میتونن تو سینمای دنیا چهره بشن اصلا. آخه فکر کنین آدم بیا جلوی دوربین زل بزنه با چشمای ریز و نقطه ایش و خیلی راحت و ریلکس بگه که بله ما عاشق صلحیم، دنیا امروز در مسیر صلح و آرامش پایداره، ما به همه ملت ها احترام میذاریم، در کشور ما آزادی مطلق وجود داره، و توی عمل از یه طرف زندانای کشورت پر از روشنفکر و روزنامه نگار باشه، از طرف دیگه تمام فکر و ذهنت در جهت فکر و ذکرت در جهت چنگ و دندون نشون دادن به دیگران. خدا وکیلی خدا وکیلی استیو مک‌کوئین هم نمیتونستن قد خونسرد شب و روز کنه، روز و شب کنه این حرفا رو بزنه اینجوری جلو دور بید ککش هم نگزه. دنیای این روزهای ما دنیاییه که همون تعبیر دهکده جهانی آلوین تافلر بهترین توصیفشه، دهکده‌ای که قراره توش آدما فارغ از نژاد، رنگ، زبان، مذهب و هر عقیده‌ای که دارن کنار هم زندگی کنن. و حالا تصور کنین تنها چیزی رو که تافلر و همکارانش تو این دهکده ندیدن چیزی به اسم جنگه، حالا به هر شکلش، حمله نظامی، ترور، عملیات انتحاری. و حالا تصور کنید تو این دنیا امثال سردار نقدی و سردار جعفری که صبح تا شب هی خلیج فارس رو تو خیالشون میبندن و باز میکنن تا واسه رئیس بزرگشون خوش رخصی کرده باشن چه جایی دارن؟ و واقعا آیا این دهکده داره به سمتی میره که طبق گفته ی رحیم جون مشایی خودمون در آینده نزدیک مردم نیویورک منتظر احمدی نژاد باشن؟ اما حرف دل مردم ایران اینه، نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران. همین شعاری که بزرگترین وحشت سران کشوره. نه اینکه مردم ایران با غزه و لبنان مشکلی داشته باشن، نه، بلکه چون این کلمات براشون شده مترادف جنگ و خونریزی و مهمتر از اون خرج شدن پول اونا برای جنگ و خونریزی. فرقی نمیکنه. پس حقشونه که با شنیدن اسم این مکانها کهیر معنوی بزنن و یاد کشورشون بیفتن که به جای جنگ و درگیری نظامی باید به فکر جنگ با فقر و بیکاری و تبعیض و بحران مدیریت بود. بله، حرف دل مردم ایران اینه.
آن خس خاشاک توی پستر از خاک توی، آن خس خاشاک توی پستر از خاک توی، شور منم نور منم عاشق رنجور منم، شور منم نور منم عاشق رنجور منم، دلیر بی باک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، دلیر بی باک منم، دلیر بی باک منم، مالک این خاک منم، شور منم نور منم عاشق رنجور منم،
شور منم نور منم عاشق رنجور منم.
این خبر رو گوش کنید، البته کاملا بدون شرحه، خداییش ما متوجه نشدیم این طنزه یا حکم دادگاه. یک منبع آگاه در قوه قضاییه اعلام کرد حکم دادگاه حسین درخشان وبلاگ نویس ضد انقلاب امروز به وی ابلاغ شد. این خبر مال دیروز البته. خب این یعنی پس خدا رو شکر حسین درخشان زنده است. این منبع آگاه گفت بنابر این حکم که امروز از سوی شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی ریاست قاضی صلواتی صادر شد، این قاضی صلواتی که میشناسید که همون که تو فیلم‌های تلویزیونی متهمان بعد از انتخابات بهش گفته بودن نقش قاضی رو بازی کنه، یادتونه؟ البته کارشناسا گفته بودن تلویزیون خواسته از نابازیگر استفاده کنه که دادگاه طبیعی‌تر جلوه کنه. خلاصه حسین درخشان که در مهر ماه 87 بازداشت شده است به جرم همکاری با دولت‌های متخاصم. فکر کن دولت‌های متخاصم کدومه بابا؟ این دشمن فرضی رو شما بیخیال شید بذارید این آدم زندگی کنیم دیگه. همکاری با دشمن متخاصم و فرضی و من مطمئنم اینا میشینن دوره هم یه چیزی میزنن میرن فضا، اونجا دشمن فرضی رو واقعا میبینن به خدا. حالا جرم بعدی، تبلیغ علیه نظام اسلامی رو از کجا درآوردی آخه؟ چه تبلیغی نیاز داره؟ همین احمدی نژاد میفرستی سازمان ملل یه کاری میکنه، همه کشورها فکر کنن ایرانی‌ها همشون مثل این احمدی نژاد شیرنقلن. بدتره که آخه فعالیت حسین درخشان رو با این احمدی نژاد مقایسه کنید که ازش تقدیرم میکنید. جرم بعدی، تبلیغ به نفع گروهک‌های ضد انقلاب. گروهک ضد انقلاب؟ بابا این انقلاب مال خیلی دیگه، مال 30 چند سال پیشه. یعنی چی ضد انقلاب؟ یکی بیاد ما توجیه کنه واقعا، من نمیفهمم. جرم بعدی، توهین به مقدسات و راه اندازی و مدیریت سایت های مبتذل و مستهجن. قاضی صلواتی یه چیزی بگم به صندلیت فشار بیاد، اون یارو سردار زارعی که با 6 تا زن برهنه مشغول نماز جماعت بود و اونو چیکارش کردی؟ دیدی بازم توضیح بدم بگم عجب. خلاصه حسین درخشان به خاطر این دلایل واهی به 19 و نیم سال حبس تعزیری، 5 سال محرومیت از عضویت در احزاب و فعالیت در رسانه‌ها و بازگرداندن وجوه عقد شده، دقت کنید، به مبلغ 3750 یورو، 2900 دلار و 200 پوند انگلیس محکوم شد. ببین همه حکمش رو اصلا بیخیالا کنار، این 200 پوند من نفهمیدم چیه. شما خوبید؟ مگه داری درباره دیه آرنج چپ مرد نابالغ مثلا صحبت میکنین؟ مثلا پول خورد میخوای؟ خدایش میخوان جرم طرف و گنده نشون بدن که مثلا به دلار و یورو و پوند و اینا پول گرفته، ملت بگن رفته بارش و بسته، منتها نمیدونن چطوری این کارو کنن. فکر کن این قاضی صلواتی رو ول میکردی میگو بس 35 پنی و 44 پنس و مثلا 3 ریال و اینا هم که از خارجی ها گرفتی برگردونی. عجب.
من میخواستم به یه آقایی که برنامه اجرا میکنه بگم شما کی هستید که اینقدر دارید بد میگید؟ کی هستید و کی دارید؟ اون 4 نفری که به شما زنگ میزنن به پشتش در شما و دارن از شما طرفداری میکنن 4 تا مثل خودتن، کسی دیگه این فکر نمیکنم باشه.
بله، خیلی متشکرم از این دوست خوبمون که تماس گرفتن، لطف کردن، به هر حال نظر شخصیشون رو گفتن. اما من میخواستم بگم که باشه، حالا به ما میخواید بگید مثلا منافق، وطن فروش، نمیدونم ضد انقلاب، CIA، نمیدونم هرچی، همه اینا رو میخواید بگید، خب بگید، به من بگو چیکار به شنونده ها داری اونایی که زنگ میزنن بنده خداها؟ چرا به همه رو به باده بیب میگیرید؟ اون بیب رو دیگه من مجبور شدم بذارم چون واقعا کار دیگه نمیشد کرد، یه چیزی گفته بود که هیچ کاریش نمیشد کرد. احسان از تهران، ملیحه از قم، مهسا از شیراز، حامد از قزوین اسمس دادن، گفتن یکی دیگه گفته اینترنت هم قطع بود، گفتم دیشب رو از رادیو بشنوم، از 5 دقیقه مونده به 9 شروع کردم به چرخوندن پیچ موج، باورت نمیشه وقتی حاجی گفت بس سلام علیکم تونستم برنامه‌تو بگیرم. برای هر مخالفت با احمدی نژاد چند دلار میدن تا ما هم به صف مخالفین بپیوندیم؟ نمیدونم. و عقیق از شیراز گفته درود و عرض تسلیت به عزیزان زحمتکش فردا و پس فردا، همچنین خانواده بزرگ امیر، رضا و مهین نازنین. خب من فقط یک اشاره بکنم که امروز سالگرد فوت رضا آژیری و امیر زمانی فر بود که یک سال پیش در چنین روزی سه عزیز رو ما از دست دادیم، روز آژیری، امیر زمانیفر و مهین گرجی، که به خانواده این عزیزان یک بار دیگه تسلیت میگیم از طرف رادیو فردا و رادیو پس فردا و روحشون شاد. اما از جنگ گفتیم، هر جنگی اثراتی داره که معمولاً بعد از تموم شدنش خودشون نشون میده، جدا از خرابی‌ها و ویرانی‌ها که اونا رو میشه در طول زمان با صرف هزینه جبرانشون کرد. یکی از تأثیرات جبران نشدنی جنگ از دست رفتن آدم‌هاست. آدمایی که دیگه نمیشه به هیچ وجه با پول و هزینه جاشونو پر کرد. بعد از جنگ خیلی مادر و پدرها بی‌فرزند شدن و از اون طرف خیلی فرزندا هم یتیم شدن. خیلی های دیگه هم سالم رفتن و بدون دست و پا و خلاصه با تن ناسالم برگشتن. توی جنگ خونه خیلی ها ریخته شد. اونایی که توی جنگ کشته شدن و از دست رفتن که دستشون از دنیا کوتاهه، اما خیلی از اونایی که رفتن و با تن و بدن زخمی برگشتن الان از وضعیت موجود راضی نیستن و اعتقاد دارن که سوء استفاده های زیادی داره از جنگ و جبهه و رزمنده میشه. راستی اگه امثال همت و باکری فکر میکردن که قراره 20 سال بعد آدم های حکومت بریزن و بچه هاشون رو کتک بزنن، میرفتن واسه این مملکت به جنگل و خونشون ریخته بشه؟ نمیدونم. ولی دوست داشتیم تو این برنامه یه یادی هم از همه اون پدر مادرها، همه اون فرزندایی بکنیم، همه اونایی بکنیم که یه جوری این زخم جنگ هنوز که هنوزه رو بدنشونه و حالا حالا هم پاک شدنی نیست.
دست گلای بی زبون، گم شده های بی نشانش، یه ریز خاکسترشون، دو حلقه انگشترشون، یه تیکه استخون سر، یه شاخ گل، یه بال و پر، یه دکمه پیرهنشون، یه ذره خاک تنشون. تابوتای یه اندازه تو هر کدوم یه سربازه، باد کشیوان میزنه، ابری که برتن میزنه، تابوتا خیس آب میشن، دست گلان خراب میشن، میپیچه تو شهر و دهار، عطر سلام و صلوات، آی مادرای مهربون، بچه هاتون، بچه هاتون، دست گلایی که دادی جبهه ها پرستادی، حالا با تابوت اومدن، با بوی باروت اومدن، سر ندارن، پا ندارن، شوق تماشا ندارن، مادر رو از خدا میخوام، با گریه و دعا میخوام، تابوتاشون رو باز کنم، بچه هاشون رو ناز کنم، بچه هاشون رو ناز کنم، ناز کنم.
تو به حال تا میگی که تو خبرگزانی رسمی رادیو پسوردا تقدیم می کند.
خب یه چیزی بگم، از این فضای سنگین بیایم بیرون، یه ذره دوره هم خوش بشیم. به جان خودم این سید محمد حسینی وزیر ارشاد هر شب میشینه پای رادیو، رادیو پسوردا رو گوش میده. از کجا انقدر مطمئنم؟ خب دیگه این بنده خدا تا دید موضوع این هفته ما جنگ بودو بودو اومد، واسه اینکه یه جایی تو رادیو پسوردا داشته باشه درباره جنگ نرم حرف زد. ما هم دلش رو نمیشکنیم، یکم بهش توجه میکنیم. سید محمد گفته که تردیدی نیست که دشمن در صدد فاصله انداختن بین ما و اعتقادات، ارزش‌ها و هویت ملی اسلامی مان است. آیا وزیر ارشاد، داداش من، اعتقاد و ارزشایی که میگی یعنی چی دقیقاً؟ یعنی چفی انداختن؟ یعنی گوجه به دیوار سفارت پرت کردن یا از دیوار سفارت بالا رفتن؟ یادم اومد. حتما منظور آتیش زدن پرچم کشورهای دیگه است. نه، شاید هم منظورت از هویت ملی اسلامی پرچم باقی کشور رو به جای لباس تن خر و سگ کردن و تو خیابونای پایتخت راه بردنه. و البته صد البته که همه این ارزش‌ها رو به صورت زنده صدا و سیما باید پخش کنه تا فرهنگ سازی بشه. اصلا اینا رو ولش کن، من که میدونم نگرانی شما چیه. میترسید دشمن بین برادرهای ارزشی و ساندیس خوردن فاصله بندازن؟ یعنی میترسید این برادرها واسه یه دونه ساندیس نیام با باتون بیفتن به جون مردم یا گوجه پرت کنن به فلان سفارت؟ چرا حرف زدم من، خسته شدم، بذار موزیک برو. متشکرم. حالا همین آقای وزیر ارشاد ادامه داده دشمن به دنبال این است تا با روش‌های مختلف مردم را از انقلاب پشیمان کند و سازش با دشمن را در نگاه عموم عادی جلوه دهد. دشمن چی کار داره به انقلاب؟ آخه چی کار داره؟ خودتون یه کاری کردید، باباهای ما روزی صد بار میگن عجب کاری کردیم، ما انقلاب کردیم. همین آقای وزیر ارشاد اضافه کرد هر کشور و جامعه‌ای مشکلات و معضلات خاص خود را دارد و دشمن نیز سعی دارد با بزرگنمایی مشکلات داخلی ما و کوچک شمردن موفقیت‌های به دست آمده از سوی ایرانیان حس امید را در دل‌ها از میان ببرد. یعنی چی؟ یعنی الان مثلا تورم و گرونی و بیکاری و فقر و فساد و قتل و تجاوز و دزدی تو مملکت بیداد می‌کنه تقصیر دشمنه؟ کدوم دشمن؟ اون دشمن؟ کدوم دشمن منظور شماست؟ بعد ایشون گفتن که غرب و نظام سرمایه‌داری رو به افول است و طرح یا ایده نوعی ندارد و هر سال در سازمان ملل منتظر هستند تا ببینن نماینده ایران چه بحث جدیدی رو مطرح می‌کنه. حداقل 30 تا کشور مهم موقع دورفشانی و دورافشانی احمدی نژاد گذاشتن رفتن دنبال کار زندگیشون. بعد تو اومدی میگی دنیا حرف تازه و ایده نوعی نداره، هر سال منتظر ببینه که مثلا دوکی محمود، حالا اوس محمود، نه دوکی محمود مثلا چی میگه. من الان ببین عصبانی ام، مطمئنم هر چی بگم الان در این وضعیت بی تربیتی محسوب میشه. بعد بیب و بوق و اینا بزنیم، برای همین من مجبورم سوت بزنم. اجازه بدید من یه با آب بخورم بعد ادامه میدیم. جای کار بودی مثلا، اجازه بده ببینم اینجا چیه، الان کدوم خبر از خبرگزانی رو براتون بخونم که دوره هم حال کنیم.
حیدر مصلحی وزیر اطلاعات بالاخره بعد از مدت‌ها پشتیبانان مالی سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی رو از جریان فتنه رو اینا رو کرد. پشتیبانی مالی سازمان‌های اطلاعاتی و جاسوسی از جریان فتنه رو اومد گفت چقدر اینو پشتیبانی میکنن، مایه میدن، مایه تیله. گفته دشمن 17 میلیارد و 700 میلیون دلار در بحث جنگ نرم هزینه کرده، اسناد آن وجود دارد. البته این رقم غیر از رقمی است که به ضد انقلاب و گروه‌های تروریستی کمک شده و همچنین غیر از رقم‌های مربوط به هزینه‌های علمی و پژوهشی و غیر است.
فکر کن 17 میلیارد و 700 میلیون دلار، این دشمن الان دقیقاً کجا